شنوندگان بیدار برنامه با من قدم بزن در رادیو گفتگو، سلام و احترام خدمت شما. من حسن منصوبی هستم، کارشناس تاریخ فلسفه، و در جلسه های گذشته در فرصت مغتنم برنامه با هم پیرامون مدرنیته ایرانی صحبت کردیم. مدرنیته‌ای که در حوزه علوم و دانش‌های گوناگون به ویژه خود فلسفه که مادر علوم هست، در پنج قرن اول تاریخ اسلامی در امپراتوری ایرانی اسلامی اتفاق افتاد و قرار شد انگشت بگذاریم در هر جلسه روی یک مورد. می‌خوایم روی جناب شیخ الرئیس ابن سینا انگشت بگذاریم و یک مورد، دو مورد نهایتاً از کارهای او رو تطبیق بدیم از پژوهش‌ها و اندیشه‌های فلسفی او با اندیشه‌های فیلسوف غربی جناب توماس آکوئیناس. توماس در قرن 13 میلادی زندگی میکنه و ابن سینا سال 427 هجری وفات کرده، یعنی حدوداً 1050-1048-47 میلادی، یعنی حدوداً 200 سال قبل از توماس آکوئیناس. در این 200 سال آثار پزشکی ابن سینا در طب، به ویژه کتاب قانون و رساله های کوتاه عرفانی او در حوزه نفس شناسی، معرفت النفس، همون سایکولوژی یا پسیکولوژی، این کلمه روانشناسی ترجمه‌ای که من در الان ارائه دادم، پسیکولوژی یا سایکولوژی از ریشه کلمه پسوخی یونانی هست به معنی نفس، ذات آگاه انسان در کنار جسم مادی و غیر آگاه. در این حوزه ها آثار و رساله های کوتاه عرفانی او در کنار کارهای پزشکی او ترجمه شد و به دست بزرگانی همچون توماس آکوئیناس رسید که از پدران فلسفه مسیحی هست. حالا ما با شاخه هایی که از کتاب قانون، کتابی در پزشکی که ابن سینا تألیف کرد، شاخه هایی که از اون منشعب شدند و سلسله پزشکان استاد و شاگردی را در دانشگاه های مغرب زمین ایجاد کردند نداریم، چون بحث گسترده‌ای خواهد بود. من میخوام به یک نکته فلسفی و یک نکته منطقی اشاره کنم. در حوزه منطق یا لاجیک، ابن سینا معروف هست به اینکه منطق ارگانون ارسطویی را، یعنی کتاب ارغنون یا ارگانون به معنی آلت، ابزار میزان کردن عقل، که این تعریفی بود که ارسطو برای منطق ارائه داده بود، چیزی که عقل را از خطا باز می‌دارد. ابن سینا منطق ارسطویی را بسیار مدلل بیان کرد و دستبندی گزاره‌ها را خیلی شکیل ارائه داد و در حوزه ضرورت منطقی، یعنی necessity، که ارتباط بسیار تنگاتنگی با مفهوم یقین منطقی دارد، خیلی کار کرد. انواع گزاره‌هایی که ضرورت منطقی را بیان می‌کنند مطرح کرد و بین آنها ضرورت‌های با شرط و ضرورت‌های بی شرط را برای اولین بار بر منطق ارسطویی افزوده کرد. قرن‌ها پیش از او در یونان باستان هم اپیکوریان هم رواقیان فیلسوفانی بودند که در حوزه منطق روی بحث ضرورت و نسسیتی خیلی کار کرده بودند، اما ابن سینا به قول معروف در زمان خودش حرف را تمام کرد. حالا شاخه هایی که از این نگاه و از این زاویه دید ابن سینا به منطق بعدها عامل پیدایش مکتب های تحلیلی بزرگی شد، گاهی عرض میکنیم یک گزاره از یک فیلسوف صاحب نظر و صاحب مقام میتواند مکتبی ایجاد کند صدها سال بعد از وفات او. و شوپنهاور بسیار زیبا میگفت، این فیلسوف پایان قرن 19 به نوعی نیچه به او خیلی شباهت هم دارد، شوپنهاور میگفت که 2500 سال تاریخ فلسفه زیرنویسی است بر آرای افلاطون و ارسطو. و ابن سینای ما البته ارسطوی متجددی بود، ارسطوی دیگری بود. خب جناب توماس آکوئیناس در اثباتهایی که برای وجود ذات الهی به عنوان علت العلل ارسطویی ارائه میدهد، از همین منطق بی شرط، از همین ضرورت بی شرط ابن سینایی استفاده می کنه و خداوند را به عنوان یک ضرورت بی شرط مطرح می کند. حالا جای این نیست که ما باز کنیم که دقیقاً ضرورت بی شرط به چه معناست. شما فرض بفرمایید اتفاقهای شاخص و همیشگی، یعنی چیزی مانند قوانین طبیعی، مثلا برآمدن هر روزه خورشید، اینها یک سری ضرورت‌های بی شرط هستند در حوزه منطق عرض می کنیم. برای اتفاق افتادن آنچه که نیازمند شرط باشد و ضرورت هم داشته باشد آن می شود ضرورت با شرط. چون در حضور خداوند هنوز چیز دیگری وجود ندارد تا بتوان ذات الهی را به آن مشروط دانست، پس خداوند ضرورت بی شرط است. خب ما در کوتاه سخن از این استدلال توماس آکویناس که برگرفته از نگاه ابن سینا به مسئله ضرورت در منطق هست میگذریم و یک جهشی میکنیم به قرن بیستم. جناب فیلسوف تحلیلی آقای ساول کریبکی یا شاول کریبکی رو روش انگشت میذاریم تا ببینیم چه تأثیری از ابن سینا گرفته. جناب ساول کریبکی همچنان که 50-60 سال قبل از او جناب ویتگنشتاین فیلسوف بسیار مشهور که کتاباش در ایران هم بیش از هر فیلسوف دیگری به چاپ میرسه و ترجمه میشه، او هم روی مسئله یقین کار کرده بود، کتابی به نام درباره یقین داشت. پیرو نتایج کارهای او از طرف خانم آنسکومب که در حقوق و ضرورتهای قوانین کار کرده بود، آرای ویتگنشتاین رو آنجا به کار برده بود درباره ضرورت و یقین که عرض کردیم ریشه همه اینا به ابن سینا برمیگرده، از طریق آنسکومب میرسه به جناب کریبکی و کریبکی هم کتابی می نویسد به نام Naming and Necessity، نامگذاری و ضرورت. دقیقاً تفاوتی که جناب ابن سینا بین رابطه های علی و رابطه های منطقی برقرار می کنه همون ضرورت های با شرط و بی شرط. جناب کریبکی در مطرح کردن مسئله ضرورت در حوزه نامگذاری و نیمینگ اند نسسیتی اجرا می کند آن را. یک حوزه بسیار زیبای دیگری هم هست در رساله های عرفانی کوتاهی که جناب ابن سینا نوشتند، کمتر برخی ها عرفانی هستند، شمارشان کمتر است، آنها که فلسفی و تحلیلی هستند تعداد بیشتری در آثار ابن سینا هستند، مثلا رسالاتی درباره قوای نفس و منشأ نفس و چگونگی شناخت نفس که قبلا هم عرض کردیم، یعنی با کالبد شکافی کامل دنیای روان. جالب اینه که ابن سینا مکتبهای پیش از خودش رو چه در ایران قدیم چه در یونان قدیم با هم تألیف کرده و این مسئله تألیف حکمت خسروانی ایرانی با حکمت پیشا هلنیستی و پیشا افلاطونی در یونان که توسط شیخ الرئیس اتفاق افتاده اصلا مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته. یک حوزه دیگری هم هست که اخیراً فیلسوفی ایتالیایی به نام جناب تالیا فرو، ایشون متوجه شدن که در مغرب زمین هم رو آثاری که ابن سینا درباره مسئله عشق نوشته است، رساله در حقیقت عشق که البته جناب شیخ الرئیس سهروردی هم چنین رساله‌ای دارد، کار نکردند و عشق ابن سینایی در کنار عشق معروف افلاطونی، یعنی عشق از زاویه دید افلاطون، در تاریخ فلسفه باز نشده و بسیار جای شرح و تفسیر داره. ما خیلی کوتاه میگیم که عشق ابن سینایی همان جریان وجود به معنی ماهیت وجودی است، یعنی یک مسئله‌ای بود به نام اصالت ماهیت و اصالت وجود. ابن سینا ماهیت وجودی را مطرح می کند برای ترکیب این دو و می گوید آن عشق است و عشق ذات الهی است. درود بر یاران بیدار برنامه با من قدم بزن، تا نشست دیگر سبز و پیروز و فرهمند باشید.
اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه‌های ما دسترسی پیدا کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو گفتگو. من جمال لطفی هستم و در این مجال درباره تاریخ خلیج فارس با شما عزیزان صحبت خواهم کرد. خلیج فارس یا دریای پارس آبراهی است پر اهمیت در آسیای غربی و منطقه خاورمیانه. این خلیج در 24 تا 30 درجه و 30 دقیقه عرض شمالی و 48 تا 56 درجه و 25 دقیقه طول شرقی از نصف النهار مبدأ قرار گرفته. مساحت کلی خلیج فارس در حدود 232 هزار کیلومتر است و این خلیج رو پس از خلیج مکزیک و خلیج هادسون در جایگاه سوم قرار میده. طول خلیج فارس از تنگه هرمز تا آخرین نقطه‌ای کشیده شده در سمت غرب تقریبا 805 کیلومتر است و عرض خلیج فارس در بیشترین نقطه معادل 180 میل تقریبا 290 کیلومتر هستش. خلیج فارس به طور کلی دریای عمیقی نیستش و عمیق‌ترین جای خلیج فارس در 15 کیلومتری جزیره تنب بزرگ تقریبا معادل 93 متر هست و کم عمق‌ترین جای خلیج فارس در نواحی غربی اون هستش بین 10 تا 30 متر. خلیج فارس از سمت شمال و شمال شرق با ایران، از سمت شمال غرب با عراق و کویت، از سمت مغرب با عربستان، از سمت جنوب غرب با بحرین و قطر، از سمت جنوب با امارات، از سمت جنوب شرق با عمان متصل هستش و این 8 کشور نوار ساحلی خلیج فارس رو تشکیل میدن. باید به این نکته اشاره بکنم که کشور ایران بیشترین مرز آبی رو با خلیج فارس داره و عمق آب در سمت ایران بیشتر هست و این شرایط رو برای ساخت بنادر و اسکله توسط کشور ایران مهیا کرده. درباره تاریخچه پیدایش خلیج فارس زمینشناسان معتقد هستند که شکل نخستین خلیج فارس در حدود 500 هزار سال پیش در کناره‌های دشت‌های جنوبی ایران شکل گرفته و به مرور زمان با تغییراتی که در درون و بیرون زمین شکل گرفته شکل کنونی و ثابت خلیج فارس به وجود اومده. خلیج فارس گویا در ابتدا بسیار بزرگتر از این چیزی است که الان بوده و مناطقی مثل برازجان، بهبهان و جلگه خوزستان تا کوههای زاگرس زیر آب قرار داشته. آخرین تغییری که در خلیج فارس صورت میگیره برمیگرده به عصر یخبندان 70 هزار سال پیش تا 11 هزار سال پیش که ما میدونیم که هوای زمین بسیار سرد میشه، یخسارهای قطبی و یخچالهای کوهستانی به وجود میاد، سطح آب دریاها به طور میانگین در حدود 120 متر پایین میره و آب دریاها یخ میبنده. ما در این زمان شاهد این هستیم که تنها رودی که وارد خلیج فارس میشه رود اروند رود هست و خلیج فارس در این زمان شبیه یک گودال هست که دریاچه ها و برکه های کوچکی در اونجا وجود داره و زمینشناسان معتقدند که وجود همین برکه ها و دریاچه ها میتونه باعث در واقع وجود تمدن ها در این ناحیه هم باشه. از 11 هزار سال پیش که عصر یخبندان به پایان میرسه و سطح آب دریاها بالا میاد، سطح آب دریای عمان هم بالا میاد و آب دریای عمان از طریق تنگه هرمز وارد این گودال میشه و خلیج فارس به شکل فعلی که ما میبینیم به وجود میاد. درباره آب و هوای خلیج فارس باید بگم که خلیج فارس دارای آب و هوای گرم و نیمه استوایی است و گرمای تابستون خلیج فارس به تقریبا 50 درجه میرسه و در واقع میزان حرارت آب دریا هم بین 35 تا 36 درجه هست و میزان تبخیر آب بیش از میزان ورود آب به خلیج هستش. ما در خلیج فارس دو فصل بیشتر نداریم، فصل تابستان و فصل زمستان. فصل تابستان خب بیشتر هوا در این ناحیه گرم هست و تابستانی و فصل زمستان ماهای آذر، دی و بهمن رو شامل میشه که میانگین دما بین 15 تا 21 درجه هستش و ما خیلی در این ناحیه فصل بهار و پاییز رو نمیبینیم. علاوه بر رود اروند رود که به خلیج فارس میریزه، رودهای کارون، جراحی، هندیجان، بهمنشیر و همچنین رود دالکی که از زاگرس سرچشمه میگیرن از رودهایی هستند که آبشون به خلیج فارس میرسه و باعث رونق این خلیج هستش. اهمیت خلیج فارس. خلیج فارس از این جهت که با تنگه هرمز به دریای عمان و اقیانوس هند متصل هست به آبهای آزاد راه داره و به همین خاطر مورد توجه تجار و بازرگانان و دولت‌های بزرگ در زمان‌های مختلف قرار گرفته. به طور خلاصه اگر بخوایم در مورد اهمیت خلیج فارس صحبت کنیم، خلیج فارس از نظر جغرافیای سیاسی، استراتژیک، منابع انرژی و تاریخ و تمدن یکی از پهنه‌های آبی مهم و حساس در دنیا بوده. درباره اهمیت اقتصادی خلیج فارس باید به وجود منابع نفت و گاز در این ناحیه اشاره بکنیم. خلیج فارس 60% ذخایر نفت و گاز دنیا رو در اختیار داره و در زمان حال 30% منابع انرژی دنیا رو تأمین میکنه. بر اساس آخرین برآوردها 730 میلیارد بشکه نفت اثبات شده و 70 تریلیون متر مکعب گاز در این ناحیه وجود داره. از نظر ذخایر نفتی خلیج فارس در مقایسه با سایر نقاط جهان مزایایی داره، از جمله سهولت در برداشت، سهولت در حمل و نقل، مازاد ظرفیت تولید، کیفیت بالای نفت خام و همچنین امکان کشف میادین جدید، همه از خلیج فارس منطقه بیبدیل در زمینه انرژی ساخته. اما اهمیت دیگر اقتصادی خلیج فارس وجود بنادر هست. ما گفتیم که 8 کشور در نوار ساحلی خلیج فارس حضور دارن و این کشورها برای رونق اقتصادی به ساخت بنادر دست زدن و از مهمترین بنادری که در این ناحیه هست بندر عباس، بندر بوشهر، بندر لنگه، ماهشهر و خرمشهر در ایران، فاو و بصره در عراق، بندر شارجه، دوحه و ابوظبی در امارات رو میتونیم اشاره بکنیم. در کنار اهمیت اقتصادی، خلیج فارس از نظر نظامی هم مهم هست و در این ناحیه پایگاه‌های نظامی زیادی وجود داره، اهم از پایگاه‌های زمینی، هوایی و دریایی که خب یک بخشش به پایگاه‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس هست و یک بخشش هم پایگاه‌هایی که ایالات متحده در این منطقه ایجاد کرده. وجود ناوهای هواپیمابر آمریکا در این ناحیه نشان دهنده اهمیت نظامی خلیج فارس هست. حضور ناوها در خلیج فارس برمیگرده به جنگ نفتکش‌ها در جریان جنگ ایران و عراق که ناوهای آمریکایی وارد این منطقه شدند و دخالت کردند. و خدمت شما باید بگم که خلیج فارس اهمیت نظامی خودش رو در جنگ ایران و عراق و در جنگ خلیج فارس و همچنین در جنگ عراق با آمریکا به خوبی نشون داد. اما خلیج فارس علاوه بر اهمیت نظامی در حوزه منابع غذایی هم بسیار حائز اهمیت هست. در این ناحیه 150 گونه ماهی شناسایی شده که همه در بستر آب دریا زندگی میکنن. با وجود اینکه آب دریای خلیج فارس بسیار شور هست، اما این ماهی ها در این بستر زندگی میکنن و به زاد و ولد میپردازن. حلوا، سنگسر، قباد و سرخو از مهمترین ماهی های دریای خلیج فارس هستند. همچنین وجود میگو و صدف خوراکی که در اروپا متقاضی بسیار زیادی داره در این ناحیه وجود داره و سود سرشاری رو از بابت صید ماهی و صدف در اختیار صیادان این منطقه قرار میده.
برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگوست که تقدیم شما می شود.
به نام ایزد یکتا و درود به همه شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و برنامه با من قدم بزن. مهدی فکری هستم، کارشناس ارشد تاریخ از دانشگاه تهران و با دنباله تاریخ ایران باستان در خدمت شما هستم. در برنامه گذشته به رویدادهای زمان پادشاهی خشایارشاه پرداختیم و لشکرکشی او به سرزمین یونان رو در واقع بحث کردیم که دنباله اون بحث رو در این برنامه دنبال میکنیم. به نظر میاد که این لشکرکشی به یونان در دربار ایران چندان شکست محسوب نشده، شمرده نشده، برای اینکه حتی در سالهای بعد هم دیگه اقدامی نمی کنند شاهان ایران برای حمله دوباره به سرزمین یونان، چرا که از یک استراتژی دیگه و اون هم استراتژی پول و طلا هست که استفاده می کنند و یک بار طرفدار آتن میشن، یک بار طرفدار اسپارت میشن و در واقع از سیاست اختلاف بیانداز و حکومت کن استفاده میکنه درباره ایران نسبت به سرزمین یونان. و البته باید در نظر داشته باشیم که به نظر میاد شاهنشاهی هخامنشی به مرزهای طبیعی خودش رسیده و دیگه اون آتش و اشتها رو نداره که بخواد سرزمینش رو گسترش بده، چون هزینه زیادی هم داره. در شرق رود سند و رود جیهون مرز طبیعی شاهنشاهی هخامنشیه، در شمال دریای مازندران و دریای سیاه و در غرب هم دریای اژه و مدیترانه و در جنوب هم شبه جزیره بیابانی عربستان. برای همین پیشروی در هر کدام از این جهت‌ها هزینه زیادی داره و حتما مزایای کمی برای شاهنشاهی هخامنشی، برای همین در واقع دیگه گسترش پیدا نمی کنه این قلمرو در سالهای بعد. این که دلیل ناکامی ایرانی ها در یونان چه بوده، میشه دلیل اصلی اون رو دوری مسافت ایران تا یونان که این همه سپاهی رفتند تا اونجا، در واقع از وطن خودشون دور شدند و اون امید برای پیروزی و اون انگیزه رو در واقع ندارن نسبت به خود یونانی ها که در سرزمین خودشون دارن دفاع میکنن از سرزمینشون. برای همین این انگیزه سپاهیان ایران اونقدر زیاد نیست که بخوان در واقع با اشتیاق بجنگن در میدان نبرد. و دلیل دیگر هم همون گونه‌گونی سپاهیان ایران هست که از به گفته هرودوت از 48 قومیت و ملیت مختلف تشکیل شده بود و خب ساماندهی این اقوام مختلف در یک ارتش یا در یک سپاه خب کار آسانی نبوده حتما، و برای همین در واقع ایرانی ها ناکام میمونن از تصرف سرزمین یونان که اون رو هم بتونن به عنوان یک ساتراپی بیافزایند به ساتراپی های پیشین شاهنشاهی هخامنشی. خب یونانی ها پس از این که میبینن ایرانی ها یونان رو ترک کردن و خارج شدن و به آسیای صغیر رفتن، اونها هم جسارت بیشتری پیدا میکنن در واقع و میان به نبرد دریایی در جنوب غربی ترکیه امروزی آسیای صغیر در دریای اژه و در 21 اکتبر یا 29 مهر ماه همون سال 479 در نبرد میکال شکست میدن ناوگان ایرانی رو و کمی چیرگی پیدا میکنن بر دریای اژه، تنگه بوسفور و تنگه داردانل در واقع از کنترل مستقیم ایرانی ها خارج میشه. ولی نکته اینجاست که مهاجرنشینان یونانی در آسیای صغیر همچنان بخشی از شاهنشاهی هخامنشیان باقی میمونند و شورش گسترده‌ای هم روی نمیده، مثل شورشی که در زمان داریوش روی داده بود، 5 سال هم به درازا کشید و البته سرکوب شد. دیگه اون شورش ها روی نمیده، با اینکه به نظر میاد یونانی ها دست بالا رو دارند و شکست دادن ایرانیان رو، ولی به نظر میرسه که گفته های مورخین یونانی رو درباره پیروزی های پی در پی یونانیان رو باید کمی دقیق تر نگاه بکنیم و به نظر میرسه که درباره ایران این پیروزی های یونانیان رو چندان مهم تلقی نمی کنه و در سالهای بعد هم ما میبینیم که این یونانیان هستند که دچار جنگ داخلی میشن، دولت شهرها با هم دیگه وارد نبرد میشن و این ایران هست که با خرج کردن پول و طلا در واقع به این جنگ های داخلی دامن میزنه. پس پیروزی بزرگی در واقع یونانیان به دست نیاوردن در این نبرد سالامیس یا پلاته. با اینکه در ظاهر پیروز شدن، ولی نتیجه این پیروزی چندان به ضرر شاهنشاهی هخامنشی نبوده. خب یونانی ها همطور که گفتم بر دریای اژه و تنگه های بوسفور و داردانل چیره میشن. شهر بیزانتیوم هم در نزدیکی تنگه داردانل تصرف میشه به دست پاوسانیاس اهل اسپارت در سال 478 و اتحادیه ای رو یونانیان تشکیل میدن در جزیره دلوس که همه در واقع ثروت یونانیان در این جزیره جمع آوری میشه و اونها اتحادیه ای رو بر ضد ایران تشکیل میدن که البته این اتحادیه همونطور که گفتم عملاً کارایی خودش رو از دست میده و چون ایرانیان دیگه هیچ وقت وارد نبرد نظامی نمیشن با یونانی ها. پاوسانیاس خودش در سال 470 پیش از میلاد در شورش بردگان در اسپارت کشته میشه. تمیستوکلس که اهل آتن بود هم در زمان پادشاه بعدی جانشین خشارشاه یعنی اردشیر یکم هخامنشی پناهنده دربار ایران میشه و خب میبینید که سیاستمداران یونانی با اینکه در یکی دو سال پیروز میدان نبرد بودند در مقابل با ایرانیان، ولی چند سال بعد خودشون پناهنده دربار ایران میشن و یونان هم دچار جنگ‌های داخلی میشه که تقریبا 400 سال ادامه پیدا میکنه تا اینکه امپراتوری روم میاد و یونان رو متصرف میشه. مورخین غربی معتقدند که این ناکامی خشایارشاه در یونان موجب شد که دموکراسی از مرگ نجات پیدا بکنه و اگر ایرانیان پیروز می شدن بر یونانیان، این استبداد و دیکتاتوری بود که در واقع باعث می شد که دموکراسی و مردم سالاری در واقع از بین بره در یونان که پس از اون هم قاعدتا تاریخ اروپا دچار تغییرات عمده‌ای می شد و این پیشرفت هایی که در این 300 سال اخیر اروپا و غرب به دست آورده به دست نمی آورد. این سخن مورخین غربی هست، ولی خب باید توجه داشته باشیم که این نگاه کاملا اشتباهه، چرا که ایران همون گونه که بر مهاجرنشین های یونانی در آسیای صغیر چیره شد و اونها ساتراپی شاهنشاهی هخامنشی شدند، ولی تمدن یونانی در بین اونها از بین نرفت و اونها همچنان هم بازرگانی خودشون و هم هنر و معماری یونانی رو داشتن در آسیای صغیر. پس اگر سرزمین اصلی یونان هم بخشی از شاهنشاهی هخامنشی می شد، این فرهنگ از بین نمی رفت و این شاهنشاهی هخامنشی دیکته نمی کرد در واقع فرهنگ ایرانی رو بر یونانی ها، همونطور که در بابل ما دیدیم تسامح مذهبی کوروش رو که یهودیان را آزاد کرد و معبد اونها رو در اورشلیم بازسازی کرد که در زمان داریوش در واقع گشایش پیدا کرد این معبد، و همچنین در مصر که داریوش باز تسامح مذهبی خودش رو نشون داد و در خاک سپاری گاو مقدس مصری ها شرکت داشت داریوش، خب مسلماً با یونانی ها همین تسامح مذهبی رو ایرانیان داشتن، همونطور که در آسیای صغیر میبینیم خب حتما در سرزمین اصلی یونان همین تسامح رو ما می دیدیم اگر یونانی ها شکست می خوردن در زمان خشایارشا. اقداماتی که خشایارشاه در سرزمین ایران داشته قاعدتا اونها رو نمیشه از تواریخ یونانی پیگیری کرد و به دست آورد، چرا که